ساعت 2 ایران، شنونده این مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. درود من به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این شنبه نخستین روز اردیبهشت 1403 خورشیدی. همراه شما هستم به همراه همکارانم با مجموعه ای از خبرها و گزارشها در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا، در روزی که شاید مهمترین خبر چگونگی حمله اسرائیل به یک مرکز راداری و پدافندی جمهوری اسلامی در اصفهان باشه و پیامدهای این حمله که همچنان ادامه دار و اظهار نظرها. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به حمله اسرائیل علیه پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان، تسلیحات مورد استفاده در این حمله را به اسباب بازی کودکان تشبیه کرد. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک رفته است، در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت ایران در برنامه‌ای برای پاسخ ندارد مگر اینکه اسرائیل یک حمله بزرگ و چشمگیر انجام دهد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز جمعه در گزارشی نوشت که تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در حمله اسرائیل به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان، بخش مهمی از سامانه‌های پدافندی S-300 در این پایگاه هدف قرار گرفته است. با این حال، حساب کاربری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در شبکه ایکس به نقل از یک مقام مسئول ایرانی که به نام او اشاره نشده، آسیب دیدن بخشی از سامانه پدافند هوایی ایران را کذب محض خواند و آن را فضاسازی برای، به گفته این مقام مسئول رسانه‌ای غربی نامید. سخنگوی کاخ سفید در نشست مطبوعاتی روز جمعه خود اعلام کرد در مورد گزارش حمله اسرائیل به ایران اظهار نظری نمی کند.
That we do not have any comment on the reports at this time.
کارین ژان پیر در این حال تصریح کرد که واشنگتن از ابتدا به روشنی گفته است که نمی‌خواهد شاهد افزایش تنش‌ها باشد. سخنگوی کاخ سفید افزود: ما همچنان با متحدان از جمله شرکای منطقه خود برای کاهش تنش‌ها رایزنی خواهیم کرد. به گزارش رویترز، محدود بودن دامنه حمله اسرائیل و واکنش ایران نشان از تلاش موفقیت آمیز دیپلماتیک برای پایین آوردن سطح تنش بین تهران و تل‌آویو از زمان حمله موشکی پهپادی هفته گذشته ایران به خاک اسرائیل دارد. رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به حمله اسرائیل به ایران میگوید به اظهاراتی که در دو کشور بیان میشود نمیتوان اعتماد کرد. رجب طیب اردوغان پس از نماز جمعه در استانبول در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد حمله پهپادی بامداد جمعه به اصفهان گفت:
شو آندا اسرائیل فرقی شیلر سولیور.
در حال حاضر اسرائیل حرفای متفاوتی میزنه. همینطور ایران هم اظهارات متفاوتی میکنه. هیچ کس هم کارهای خودش رو گردن نمیگیره و واقعا اظهاراتی که در این مورد بیان میشه به عقل جور در نمیاد. اظهاراتی که از طرف ایران بیان میشه رو نمیشه راست تصور کرد. همین حرف رو در مورد اسرائیل هم میشه زد.
بو دورو سویلیو دیمیوسونوز. اسرائیلینکینی زاتن هیچ دیمیوسونوز.
در همین حال، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز جمعه با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان در مورد تحولات منطقه تلفنی کرد، گفتگو کردند. یک منبع دیپلماتیک ترکیه بدون ارائه جزئیاتی در مورد موضوعات مورد گفتگو تاکید کرد که این تماس در پی درخواست طرف ایرانی صورت گرفته است.
خبرها رو شنیدید از همکارم نسرین افشار. اما به سراغ ادامه این مجله نیمروزی، مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میریم. انفجار در پایگاه هشت الشعبی در بغداد و حمله به برخی گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. تصاویر ماهواره‌ای که حکایت از انهدام یا آسیب به بخش پدافندی و راداری سامانه S300 در اصفهان دارد. و جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان، فرماندهی انتظامی از تداوم طرح نور، طرحی برای برخورد با مخالفان حجاب خبر داد. اما تنها ساعاتی پس از حمله به یک پایگاه نظامی در اصفهان، خبرهایی رسید در شامگاه جمعه شب مبنی بر انفجار در پایگاه هشت الشعبی و حمله به چند گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی که مواضعی در اونجا دارن، انبار مهمات یا در واقع نیروهای پشتیبانی. برای باخبر شدن از این موضوع و شدت این حمله به سراغ علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه میریم. پیش از اون این موضوع رو هم باید بگم که ایالات متحده این حمله رو در واقع رد کرده، که در واقع سنتکام این حمله رو رد کرده که از جانب این گروه، یعنی سنتکام، انجام شده باشه. آقای صدرزاده درود میگم به شما، و برای اولین سوال، اولین پرسش میخواستم بدونم که آیا امکان داره که این حمله از سوی اسرائیل انجام شده باشه با توجه به صحبت‌هایی که مقام‌های آمریکایی و سنتکام کردن؟
ممکنه باشه، ولی واقعیت این است که این نحوه انجامش رو نمیدونیم چجوری بوده. چون همطور که شما گفتید، سنتکام اعلام کرده که ما در استان بابل، یعنی اونجایی که این مقر هشت الشعبی وجود داره، هیچ گونه پروازی رو ثبت نکردیم و فضای هوایی عراق دست سنتکام هست، یا اینکه سنتکام بسیار بسیار مطلع هست و وقتی چنین چیزی رو میگه معلوم میشه که حمله هوایی نبوده، نه با موشک نه با هواپیما، و ناشی از انفجار بوده. ولی انفجار بسیار بزرگی بوده. آتش سوزی ظاهرا هنوز ادامه داره. نیروهای عراقی میگن موفق شدن که از سرایت آتش به اطراف جلوگیری بکنن و خسارات زیادی هم داشته، خسارات مادی بسیار زیادی داشته، چون این پایگاه مشترک هشت الشعبی ارتش و پلیس عراق هست، یعنی اون بخشی که در استان بابل هست که با هشت الشعبی هم خیلی نزدیکن، و یکی از رهبران و رهبران هشت، بخش از رهبران هشت الشعبی هم در این پایگاه هستن. ظاهرا یکی از رهبران هشت الشعبی هم کشته شده، 7 نفر دیگر شدیداً زخمی شدن، و مقدار خسارات مادی که ایجاد شده بسیار بسیار زیاد هست. اونجوری که منابع عراقی میگن، دولت عراق هیئت فنی تشکیل داده که ببینه علت این انفجار چی بوده.
آقای صدرزاده، چه گروهایی دقیقا در این حمله هدف قرار گرفتن؟ یعنی مشخصا یک گروه خاص بوده یا نه مجموعه از نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی یا نزدیک به حکومت ایران بودن؟
مجموعه بودن از هشت الشعبی، ولی تمامشون نزدیک به ایران بودن، و چون ما هشت الشعبی های دیگه هم داریم، فقط این هشت الشعبی های نزدیک به ایران بودن، و بر اساس اطلاعات رسیده بخشی از به اصطلاح نیروهای کتائب حزب الله هم هستن. کتائب حزب الله از فعالترین و نزدیکترینشونن به جمهوری اسلامی، ولی انحصارا هشت الشعبی که اونجا بوده، هشت الشعبی طرفدار ایران بوده.
خب حالا با توجه به این موضوع به نظر میرسه که حالا که سنتکام در این باره اظهار نظر کرده و هر گونه ارتباط با این حمله رو تکذیب کرده، به نظر میرسه که مقام‌های عراقی باید پاسخگو باشن. آیا میتونن بدون در واقع همکاری با سنتکام یا اطلاعات دیگری که از جای دیگری به دست میارن این موضوع رو متوجه بشن که این حمله دقیقاً مشخصاً کار چه کسی بوده یا به چه دلیل اتفاق افتاده؟
به زحمت، چون امکانات تحقیقاتی دولت عراق خیلی خیلی ضعیف است، و اینکه بعد از تحقیقات هم واقعا نتایج واقعی رو بیان بکنن به خاطر مسائل سیاسی که در عراق وجود داره، اون هم شک درش هست. و همین نظر هم هست که به اصطلاح نظرها و یا گمانه‌زنی ها رفته به طرف این که این انفجار توسط نیروهای اسرائیلی انجام گرفته، چون به هر حال اسرائیل اعلام کرد بعد از این حوادث اخیری که بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاد که ما به حملاتمون به نیروهای نیابتی ایران ادامه خواهیم داد، تشدید خواهیم کرد. و خیلی ها حدس میزنن که بعد از این که به هر حال مسئله مقابله بین ایران و اسرائیل فعلا به یک جوری به خاتمه رسیده، جنگ سایه شروع شه و اسرائیل به مقرهای طرفدار ایران در خارج از ایران حمله بیشتری خواهد کرد. به همین علت خبر میرسه که ایران افسران عالی رتبه سپاه قدسش رو از سوریه تا حدودی داره خارج میکنه، چون میدونه این حملات از جانب اسرائیل تشدید خواهد شد.
سپاسگزارم از شما. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه. اما بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که مخابره شده و در خبرگزاری‌ها قرار گرفته، بخشی از سامانه راداری مهم S-300 در یک پایگاه استراتژیک هوایی در اصفهان آسیب دیده یا منهدم شده. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم جمعه در گزارشی نوشته که تجزیه و تحلیل این تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که در حمله اسرائیل به پایگاه هوایی 8 شکاری اصفهان، بخش مهمی از سیستم پدافندی S-300 از بین رفته. در همین باره و دقایقی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، گفتگو کردم و برای اولین پرسش از او پرسیدم که اساساً پدافند دفاعی جمهوری اسلامی چگونه عمل میکنه، سامانه پدافندی S-300 چه اهمیتی داره برای جمهوری اسلامی در دفاع.
از نظر سامانه پدافند هوایی، ایران یک رشته سامانه ها رو داره که بهترینشون اگه بخوایم حساب نام ببریم، برای بعد کوتاه همون تور M1 که از روسا گرفتن، سامانه 5 یا S-200 داره با بعد 300 کیلومتر که قدیمی مال دهه 60. ولی دو تا از این سامانه ها خیلی مهمه و ایران روش حساب میکنه. یکی از اونها همین S-300 که از روسیه گرفته، 4 گودان، هر گودان هم 4 تا آتشبار داره که اینو در نقاط بسیار حساس و کلیدی معمولا مستقر میکنن. از جمله یه سامانه در همین نزدیکی پایگاه 8 شکاری بابایی و به احتمال قوی این سامانه و سیستمش در واقع نتنز را هم پوشش میدن یا کمک میکنن. سامانه دیگه که در اختیار داره ایران ادعا میکنه سامانه باور 373 که دوربود خود کششیه، در واقع ادعا میکنن که تقلید شده از همین سامانه 300 که تو ایران ساختن.
اسرائیل چه پیامی رو برای تهران داشت با هدف قرار دادن سامانه پدافندی در اصفهان و در نزدیکی یک پایگاه هوایی استراتژیک برای ایران؟
کاری رو که اسرائیل انجام داده به باور من خواسته نشون بده که من میتونم هر نقطه‌ای از ایران رو که تصمیم بگیرم این توانش رو دارم و میتونم اون رو هدف قرار بدم. رفتن به استان اصفهان با اهمیت فوق‌العاده‌ای رو که داره، چه از نظر مراکز صنایع دفاعی، پایگاه هوایی بدر سپاه، همین پایگاه 8 شکاری، مهمتر از همه سایت‌های موشکی سپاه که در همون نزدیکی اصفهان است و سایت هسته‌ای UCF، این به باور من بیشتر باید نشان دادن این توان و به طور کلی قدرت نمایی خود اسرائیل بوده و اینکه تونسته این مهمترین پدافند هوایی ایران را که همین S-300 باشه از کار بندازه و یا حتی اون پایگاه راداری پدافند هوایی را در نزدیکی اصفهان که بخشی از حفاظت از همین تاسیسات هسته‌ای نتنز از کار بندازه، این یک سیگنال بسیار قوی داره به جمهوری اسلامی میده.
جمهوری اسلامی در مقابل چه میکنه؟ آیا توان رویارویی رو داره با نیروی تهاجمی اسرائیل؟
سعی خودش رو خواهد کرد. سیستمای راداری رو که جمهوری اسلامی داره کم نیستن، ولی حالا با توجه به این اتفاقاتی که افتاده دارن واقعا مورد آزمایش قرار میگیرن. یعنی یه تستی هست برای جمهوری اسلامی از نقطه نظر سیستم راداری. اگه بخوایم حساب بکنیم، جمهوری اسلامی برای نمونه رادار فتح 14 رو داره بعد 600 کیلومتر، رادارهای دیگری داره، رادار به حساب البرز پدافند هوایی، رادار البرز آرای فازی سبودی با بعد 400 کیلومتر، و حتی ادعا کرده جمهوری اسلامی رادار کیهانی سپر را داره ادعاست با بعد 2500 کیلومتر، و اون سامانهای پدافندی که توامن با این رادارهای به حساب پیش هشداردهنده کار میکنن، بایستی یک شبکه دفاعی خوبی رو برای ایران تامین بکنن.
آقای آریان، منابع خبری غرب گزارش کردند که 3 موشک در نزدیکی مرزهای ایران شلیک شده به سوی اصفهان از هواپیما. این موضوع رو شما چطور ارزیابی میکنید از نظر نظامی؟
اسرائیل به هر حال واقعا نیروهای فوق‌العاده‌ای داره، توان فوق‌العاده‌ای داره که نشون داده. در ابتدا با همین حمله‌ای که صورت گرفته، محور اصلی این حمله از طریق جنوب سوریه صورت گرفته، احتمالاً 2 فروند F-16 بوده، یه ایستگاه راداری سوریه زدن، از جنوبش رفتن، و گزارش‌ها اینجوری نشون میده که حتی وارد حریم هوایی عراق هم نشدن و از همونجا با موشک‌های دور ایستای بلو اسپرو که یه بعد حدود 2400 کیلومتر داره این اهداف در داخل ایران زدن. حتی و اون بخشی از موشک که در واقع افتاده بود تو عراق و در گزارش ها بود، اون بوسترشه و اون بخزن سوختشه که تموم شده و بعد اون کلاهکش به طرف هدف میره. و در ضمن یه گزارش هایی ما هم در گذشته داشتیم که شماری از نظامیان اسرائیلی رفته بودن به اوکراین در ارتباط با همین S-300، یعنی مدت ها قبل، که کاراییشو ببینن به چطوری میتونن طور کلی از این گریزی داشته باشن یا بتونن فائق بشن به کارایی این. بنابراین اسرائیل هم تمهیداتی قائل شده، به کوشش‌هایی به خرج داده که چطوری این سیستم رو ناکارآمد بکنه، حالا چه با حمله و چه از طریق جنگ الکترونیکی و راه‌های دیگر.
دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی، رو شنیدید درباره انهدام یا آسیب به بخشی از سامانه S-300 مستقر در حوالی پایگاه شکاری اصفهان، پایگاه هشتم شکاری، و همچنین توانایی پدافند هوایی جمهوری اسلامی در برخورد احتمالی با آسیب هایی که از خارج ممکنه بهش وارد بشه. اما در همین زمینه دیدگاه شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم درباره حمله بامداد جمعه اسرائیل به بخشایی از پدافند هوایی در پایگاه هشتم شکاری اصفهان.
میخواستم در رابطه با حمله صبح جمعه اسرائیل به ایران نظرم رو بگم. 2-3 روز پیش آقای باقری، اگر اشتباه نکنم، معاون وزیر امور خارجه ایران صحبت کردن، گفتن که اگر اسرائیل بخواد حمله بکنه به ایران یا شیطنتی بکنه، نباید منتظر یک هفته بمونه تا پاسخش رو بگیره. ساعت‌ها یا نه بهتره بگیم ثانیه‌ها رو باید بشماره که جواب این حمله رو، بلکه بسیار سخت‌تر از اون چیزی که قبلا اتفاق افتاد، بهش خواهیم داد. ولی خب متأسفانه من نشستم و دارم الان از صبح خیلی منتظر شدم ببینم ثانیه‌ها گذشت، ساعت‌ها گذشته، همچنان ایران هیچ حرکتی انجام نداده. نمیدونم، ظاهراً فقط این بار هم حرف زدن مثل دفعه‌های گذشته.
با سلام و صبح بخیر. اون فرمانده نظامیه نادان که در تلویزیون اومد و گفت که من این دفعه با هواپیمای سوخو میزنم، همونطوری که شما حتما متوجه شدید، داشت به طور غیر مستقیم به اسرائیل سیگنال میداد که بیایید پایگاه نظامی شکاری ها رو در نزدیک اصفهان بزنید که اونجا سوخوها منتظر پرواز هست. ولی خب جمهوری هر دنبیل ایران 2 محیط زیستی بدبخته میگیرن، 5 سال میکنن زندان، میگن جاسوس. آقا روزتون خوش. دلم گرفته که اسرائیل به ایران حمله کرده.
سلام رادیو فردا. در مورد به هلاکت رسوندن سران جمهوری اسلامی، سران قدس، که اسرائیل حسابشون از ملت ایران جدا کرده بود و سرانو جدا از مردم ایران دونست و گفت به مردم کاری ندارم، فقط سرانو میزنم و مردم هم سران رو جدا از خودشون میدونم. دولت آتیش گرفت به اسرائیل حمله کرد، علتش فکر میکنم همین بود، جدایی خودشون از ملت دیدن، ملت هم هیچ کدومشون طرفشون نبودن، دیگه دولت آتیش گرفت و به اسرائیل حمله کرد.
دیدگاه گروهی از مخاطبان رادیو فردا رو شنیدید درباره حمله بامداد دیروز اسرائیل به یک پایگاه هوایی در اصفهان و اونطور که گفته شده حمله به یک سامانه پدافندی جمهوری اسلامی در این پایگاه هوایی. تلفن پیامگیر ما هست 2420-221-122-113. شما میتونید با این شماره تلفن پیامهای خودتون رو برای ما به اشتراک بگذارید. اما جنگ علیه زنان در خیابان‌های ایران و به طور مشخص پایتخت تهران، همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه و اختلافاتی که وجود داره در سطح خاورمیانه و نزاع و درگیری که اتفاق افتاده بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران حکومت با زنانی که تن به حجاب نمیدن هم بالا گرفته و بسیار خبرساز شده، به طوری که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل روز گذشته در گفتگویی که با رادیو فردا داشت این موضوع رو در کنار تنش‌های منطقه‌ای و احتمال وقوع نزاع و درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل به جنگ با زنان ایران تعبیر کرد و گفت که جمهوری اسلامی همواره در جنگ، نمونه واضحش هم جنگ با زنانی است که تن به قوانین حکومت نمیخوان بدن و از حجاب اجباری سرباز میزنن. با هم میشنویم دیدگاه شیرین عبادی رو.
نه تنها سایه جنگ، بلکه خود جنگ در ایرانه. فراموش نکنیم جنگ اصلی با مردم ایرانه. دیدید که از اول هفته چطور افتادن به جان زنها و دخترای ایران در خیابونهای شهرهای مختلف، مخصوصا تهران. این جنگ واقعیه. و اما جنگ با بیرون، اینی که 3 موشک ایران بزنه، 4 موشک اسرائیل بزنه، این در حقیقت ادامه جنگیست که از ابتدای انقلاب شروع شد. ایدئولوژی حکومت چی بود؟ انهدام اسرائیل. اسرائیل محو بایستی بشه. خب این چنین ایدئولوژی اعلان جنگه. بنابراین نپرسید آیا جنگ شروع خواهد شد یا نه. ما همیشه در حالت جنگ بودیم. جنگ اقتصادی، جنگ با مردم ایران، جنگ با زنها، جنگ با اسرائیل، جنگ با آمریکا، همیشه در حالت جنگی بودیم. به همین دلیله که مردم ایران سفره‌هاشون روز به روز کوچکتر میشه. یادمون نرفت 8 جنگ با عراق چه فرصت طلایی برای حکومت به دست آورد که فقط در یک هفته حداقل 4000 زندانی سیاسی رو اعدام کرد. آنچنان کشتاری در این 8 کردند که دیدیم تمام احزاب را از بین بردن، منتقدین رو ساکت کردن. بنابراین جمهوری اسلامی از هر جنگی استفاده میکنه برای جنگ شدیدتری که با مردم ایران داره.
این در حالیه که مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی دیروز جمعه 31 فروردین، در آخرین روز فروردین، اعلام کرد که اجرای طرح نور، یعنی همون طرحی که با زنان مخالف حجاب برخورد میشه، منطبق با خواست و ساخت عمومی جامعه و مسئولان کشوره و تداوم خواهد داشت. اجرای طرح موسوم به نور برای مقابله با اونچه مسئولان جمهوری اسلامی مقابله با بی‌حجابی می‌خوانند از شنبه 25 فروردین شروع شد. اما درباره پیوند امنیتی شدن فضا، پلیسی شدن فضا به دلیل نزاع و درگیری بین دو کشور، حالا مشخصا جمهوری اسلامی و اسرائیل، مهدی گلرو فعال سیاسی معتقده که هرچه این نزاع و درگیری بر آتشش افزوده بشه، جامعه مدنی و مشخصا زنان ایران بیشتر باید هزینه بدن و در این مسیر آسیب بیشتری میبینن. مهدی گلرو دیروز گفتگویی داشته با رادیو فردا و در این باره اظهار نظر کرده.
امنیتی شدن فضا، پلیسی شدن فضا بدترین تاثیر رو روی جامعه مدنی خواهد داشت. همیشه تجربه نشون داده در تمام جنگ ها اون بخشی که بیشترین آسیب رو می‌بینیم مطالبات مردم، خواسته های مردم و در صدر اون جامعه مدنی هستش و حکومت های دیکتاتوری اتفاقا وقتی احساس کنن که در کنترل این فضای مدنی و خواسته های مردم ناتوان شدن، همیشه و همواره یکی از ابزارهایی که استفاده کردن تنش‌زایی بین‌المللی بوده یا درگیری های داخلی ایجاد کردن، حمله های به بخش های کردن، مثل سال های بعد از انقلاب که حمله به کردستان بود یا بعدتر جنگ ایران و عراق. اینها چیزایی هستش که همیشه با این تصور رو ایجاد میکنه که خب جامعه رو میتونه با هم دیگه پیوند بده، یک جامعه توده ای ایجاد بکنه، خواسته های مثل آزادی، دموکراسی در حاشیه رونده بشه و جمهوری اسلامی با همین ایده و با همین باور فکر میکرد که خب الان میتونه همین روش رو پیش بگیره و جامعه رو برگردونه به شرایطی که دهه 60 بوده و اونها رو کنار همدیگه قرار بده. مسئله‌ای که وجود داره اینه که چطور میتونیم الان گفتمان و ادبیات ضد جنگ رو بیشتر از قبل در موردش حرف بزنیم. خیلی اوقات افرادی هستن که میگن این موضع‌گیری‌های ما تأثیری تو تصمیم اسرائیل یا تأثیری تو تصمیم جمهوری اسلامی نداره، اما افکار عمومی و نوع موضع‌گیری مردم در تاریخ ثبت میشه.
دیدگاه مهدی گلرو رو شنیدید درباره افزایش فشارهای اجتماعی به دلیل پلیسی شدن فضا.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
اما مزایای ورزش کردن بر سلامت جسم و روح بر همه شما واضحه، اما مطالعه تازه در آمریکا نشون میده که ورزش کردن به خصوص در افراد مبتلا به افسردگی با ایجاد تغییراتی در مغز به سلامت قلب اونها هم کمک میکنه. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد ورزش کردن در کاهش استرس و دفع خطر بیماری‌های قلبی از اکثر داروهای موجود مؤثرتر است. در این مطالعه که روز دوشنبه در مجله کالج آمریکایی قلب و عروق منتشر شده، محققان داده‌های بیش از 50,000 فرد بزرگسال حدوداً 60 ساله را تجزیه و تحلیل کردند. در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن علاوه بر فواید فیزیکی با کاهش سیگنال‌های استرس در مغز نیز مرتبط است و منجر به کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی می‌شود. البته پیش از این نیز مزایای ورزش کردن بر سلامتی قلب و روان واضح بود، اما پژوهشگران دخیل در این مطالعه می‌گویند که این سه عامل در واقع هر سه با هم کار می‌کنند. دکتر احمد توکل، سرپرست این مطالعه و دانشیار پزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد، می‌گوید در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن چطور از راه کاهش سیگنال‌های مرتبط با استرس در مغز بر سلامت قلب اثر می‌گذارد. دکتر توکل همچنین می‌گوید که او و تیمش در جستجوی آن بودند که بدانند آیا افرادی که سیگنال‌های مرتبط با استرس بیشتری در مغز دارند از ورزش سود بیشتری خواهند برد یا خیر. به گفته آقای توکل، در کمال تعجب دریافتند که ورزش برای این افراد افسرده بیش از دو برابر در مقایسه با افرادی که افسردگی ندارند مؤثرتر است. پزشکان همچنین میگویند برای بهره بردن از این مزایا لازم نیست که ورزشکار حرفه‌ای باشید. ورزش کردن به هر حال به شما برای بهبود سلامت کمک خواهد کرد. دکتر اندرو فریمن، مدیر پیشگیری و سلامت قلب و عروق در دنور، در همین ارتباط و در گفتگو با CNN توصیه می‌کند که ابتدا با پزشک خود مشورت کنید و سپس سعی کنید 30 دقیقه فعالیت نفسگیر را در برنامه‌های روزانه خود بگنجانید. مهم نیست که این فعالیت چه باشد، کافی است که از آن لذت ببرید و البته به اندازه کافی برای شما دشوار باشد. به گفته دکتر فریمن، اگر می توانید در حین ورزش کردن با جملاتی کامل صحبت کنید، یعنی وقت آن رسیده که برنامه ورزشی خود را به مرحله بالاتر و دشوارتر ارتقا دهید.
خب اینجا کم کم به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد در این بخش خبری تحلیلی بودید. شما میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرامی رسمی ما با تیک آبی، تاکید میکنم با تیک آبی، دنبال کنید telegram.me/radiofarda. همچنان با رادیو فردا بمانید، در بخش‌های بعدی با خبرها و گزارش‌های تازه‌تر باز خواهیم گشت.